اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 24 ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی به میزبانی پاکستان با اشتراک 150 نماینده از 44 کشور و سازمانهای بین‌المللی به شمول مفتیها، عالمان دینی و امامان شناخته شده با تاکید بر اهمیت و فرضیت آموزش دختران پایان یافت. در اعلامیه پایانی این کنفرانس که روز شنبه آغاز شده بود آمده است، تاکید می شود که آموزش دختران نه تنها یک وجیبه دینی بلکه یک نیاز مبرم اجتماعی است. این یک حق بنیادی است که توسط قوانین الهی حفظ شده، توسط آموزش های اسلامی مکلف ساخته شده، توسط منشورهای بین المللی تقویت شده و در قوانین اساسی ملی به خوبی مسجل شده است. در اعلامیه پایانی این کنفرانس بین‌المللی آمده است که شرکت کنندگان ضمن تاکید بر توانمندسازی زنان از طریق آموزش در همه سطوح و همسو با آموزه‌های اسلام، مخالفت خود را با هر گونه نقض حقوق، نادیده گرفتن نقش و تنزیل جایگاه زنان ابراز داشتند. اعلامیه تصریح کرده است که تضمین حق اسلامی نامحدود و عاری از هر گونه شرایط سبگیرانه برای دختران از مکلفیت‌های جوامع اسلامی است که عالمان امت اسلامی بر مشروعیت این حق مهر تایید گذاشتند و نباید بر اساس سن، سویه یا عرصه مشخص تحصیلی محدود شود. هرچند در این اعلامیه از کشور مشخص نام برده نشده است، متن آن بیشتر تصویر وضعیت زنان در افغانستان را مجسم می کند که بر اساس مقررات سختگیرانه طالبان از آموزش به سویه بالاتر از صنف ششم، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر فعالیت ها چون رفتن به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی، حمام های عمومی، آرایشگاه و سیر و سفر بدون محرم شرعی محروم شدند. در اعلامیه به اشاره به شرکت کنندگان این کنفرانس آمده است، آنان بر خطر جدی تفسیر نادرست متون شرعی و نقض اهداف جامع آن به هدف مشروعیت بخشیدن به باورهای غلط در مورد آموزش زنان تاکید کردند. حمایت از زمینه‌های فرهنگی و سنتی با پیگیری سایر اهداف در این زمره شامل می شود. آنان تصریح کردند که این اقدامات نادرست یکی از جدیترین تخلفات علیه شریعت است. فرستاده خاص پاکستان در امور افغانستان گفته است که مرحله سوم برنامه بورس‌های تحصیلی علامه اقبال را آغاز کردند که بر اساس این تصمیم 4500 بورس جدید تحصیلی به دانشجویان افغان طی 3 سال آینده در نظر گرفته شده است. محمد صادق ناوقت روز جمعه 10 جنوری در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که در این مرحله قرار است در 3 سال آینده برای هزاران دانشجوی دختر و پسر افغان زمینه تحصیل در دانشگاه‌های پاکستان فراهم شود. بر بنیاد معلومات فرستاده خاص پاکستان در امور افغانستان، این بورس ها در رشته های طب، انجینری، زراعت و دیگر بخش ها بوده و همچنان این بورس ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا است. به گفته وی 33% از مجموع این بورس های تحصیلی به دانشجویان دختر اختصاص داده شده است. محمد صادق همچنان گفته است که این تصمیم در نشست هماهنگی بین دولت افغانستان، آسیای میانه و آذربایجان که بر ریاست وی برگزار شده بود گرفته شده است. و افزوده است این ماه بیش از 22,000 متقاضی یک آزمون مجازی را سپری خواهند کرد و پس از آن مصاحبه های برای انتخاب نهایی انجام خواهد شد. سفارت ترکیه در کابل از انتقال محموله جدید کمک های بشر دوستانه این کشور به مردم افغانستان خبر داده و گفته است که یک قطار آهن حاوی 724 تن مواد خوراکی و شمول ادویه و لوازم زمستانی به هرات رسیده است. این سفارت ناوقت روز شنبه 11 جنوری گفته است که این کمک های بشری توسط هلال احمر ترکیه و اداره مبارزه با حوادث این کشور فراهم شده است. سینان الهیان سرقنسل ترکیه در هرات به خبرنگاران گفته است این قطار در مجموع شامل 724 تن مواد غذایی و غیر غذایی می باشد. تا حالا کمک های رسیده توسط قطارهای آهن تحت نامنیکی جمهوری ترکیه و افغانستان مجموعاً به 9546 تن رسیده است. به گفته سرکنسول ترکیه در هرات، این 21مین بسته کمک‌های بشردوستانه آن کشور شامل مواد غذایی به شمول ادویه و لوازم زمستانی به شمول خیمه و کمپل است که از طریق قطار آهن به ولایت هرات رسیده است. همچنان سفارت ترکیه در کابل گفته است که این کمک‌ها به زودی در تمام ولایت افغانستان به نیازمندان توزیع خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعد از ظهر دیروز با خانواده‌های رایان کوربت، جورج گلزمان و محمود حبیبی، آمریکایی‌هایی که به ناحق توسط طالبان در افغانستان بازداشت شدند، صحبت کرد. رئیس جمهور و خانواده‌هایشان در مورد تلاش‌های مستمر دولت ایالات متحده برای اتحاد مجدد این سه آمریکایی با خانواده‌هایشان گفتگو کردند. رئیس جمهور با تعهد دولت خود به هدف بازگرداندن آمریکایی‌هایی که در خارج از کشور گروگان گرفته شدند و به اشتباه بازداشت شدند تاکید کرد. طی 4 سال گذشته رئیس جمهور بایدن بیش از 75 آمریکایی را به طور ناعادلانه در سر تا سر جهان بازداشت شده بودند، از جمله از برما، چین، غزه، هایتی، ایران، روسیه، رواندا و ونزوئلا و غرب افریقا و در واقع از افغانستان که رئیس جمهور از آنجا بود به کشور بازگردانده است. بایدن تمام امریکایی‌های را که قبل از خروج نظامی ایالات متحده در آگست 2021 بازداشت شده بودند به خانه برگردانده است. روز یک شنبه نشانه‌هایی وجود داشت که نشان می‌دهد آتش بس طولانی مدت برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس در غزه می‌تواند در روزهای آینده به همراه آزادی گروگان‌های باقی مانده توسط شبه نظامیان به دست آید. به گفته سخنگوی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، یک هیئت امنیتی بلندپایه اسرائیل برای گفتگوهای جدید با مقامات قطری، مصری و آمریکایی وارد قطر شد. آنها تلاش‌های جدیدی را برای دستیابی به توافق پیش از خروج جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری و مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ انجام می‌دهند. کارمندان اطفائیه در اطراف شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا ایالات متحده روز یک شنبه 12 دسامبر در حال درگیر تلاش‌ها برای مهار کردن آتش‌سوزی هستند که به گفته مقام‌ها تا اکنون کم از کم 16 نفر در اثر این آتش‌سوزی‌ها جان باختند. با اینکه هزاران کارمند اطفائیه از زمین و هوا بر شعله‌های سرکش آتش، آب و مواد اطفای حریق می پاشند، آتش سوزی همچنان ادامه داشته و اکنون به سمت شرق و شمال در حال گسترش است. مقام ها هشدار دادند که وزش باد در چند روز آینده به شعله ور شدن و گسترش بیشتر آتش کمک خواهد کرد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. سازمان همبستگی جهان اسلام، یک بنیاد غیر انتفاعی که مرکز آن در عربستان سعودی است، میزبان نشست دروزه در مورد آموزش دختران در جوامع اسلامی بود. این نشست روز شنبه در اسلام آباد آغاز و تا یک شنبه ادامه یافت. روز یک شنبه در این نشست روی مسدود شدن مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها بروی دختران توسط حکومت طالبان در افغانستان صحبت شد. با شرح بیشتر در گزارشی از همکارم لینا روزبه توجه کنید.
شرکت کنندگان در دومین و آخرین روز نشست سازمان همبستگی اسلامی در مورد معارف دختران در جامعه اسلامی که در اسلام آباد دایر شده است، روی اهمیت آموزش دختران تاکید کرده و در مورد وضعیت دختران و زنان در افغانستان صحبت کردند. این نشست در حال با حضور نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی دایر شد که حکومت طالبان با وجود دعوت به این نشست در این گردهمایی شرکت نکرد. روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان یا یوناما که در این نشست حضور داشت، از رهبران کشورهای اسلامی خواست تا از دختران افغان حمایت کنند.
من واقعا از تمام این وزرا که از سر و سر جهان آمدند میخواهم که بورس های تحصیلی را فراهم کنند، آموزش آنلاین را فراهم کنند و انواع مختلف آموزش را برای آنها فراهم کنند. این وظیفه امروز است.
محمد بن عبدالکریم الیسی، رئیس سازمان همبستگی اسلامی، یک بنیاد غیر انتفاعی در عربستان سعودی که نشست را پیشنهاد کرده بود، در خطابه خود در مورد اهمیت تحصیل مردان و زنان تاکید کرد و در کنفرانس مطبوعاتی ابراز داشت که اسلام به زنان اجازه می‌دهد تا درس بخوانند. ادیسا در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه این نشست می تواند طالبان را تشویق کند تا محدودیت های دسترسی زنان را به آموزش و کار کاهش دهند، چنین گفت:
جهان اسلام متحدانه به این باورند که کسانی که مخالف آموزش زنان هستند گمراه هستند و از اسلام واقعی نمایندگی نمی کنند.
از سوی دیگر ملاله یوسفزای فعال حقوق آموزش و برنده جایزه صلح نوبل نیز که در این نشست تحت عنوان آموزش دختران در جامعه اسلامی آزمون‌ها و فرصت‌ها شرکت کرده بود، در خطابش از رهبران خواست تا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند.
رژیم طالبان را منحیث عاملین آپارتاید جنسیتی به رسمیت نشناسید، به خاطر دین سازش نکنید. منحیث رهبران مسلمان زمان آن فرا رسیده که صدای خود را بلند کنید و از قدرت خود استفاده کنید. شما می توانید ظرفیت رهبری واقعی خود را به نمایش بگذارید و می توانید اسلام واقعی را نشان دهید.
افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف 6 ممنوع شده است. طالبان بعد از کسب حاکمیت مجدد در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران به شمول منع آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و سپس دانشگاه‌ها وضع کردند. آنها همواره گفتند که حقوق زنان را بر مبنای شریعت تامین می‌کنند.
شرکت کنندگان نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد آموزش دختران در جامعه اسلامی که به ابتکار سازمان همکاری اسلامی مستقر در شهر مکه عربستان سعودی و به میزبانی پاکستان روز شنبه 11 جنوری دایری گردید، روی چالش‌ها و فرصت‌های تحصیلی دختران در کشورها و جامعه اسلامی بحث نمودند. در این مورد محمد احمدی با دکتر محمد آصف مبلغ مصاحبه کرده است که اینک به توجهتان میرسانیم.
آقای مبلغ، سپاس از شما و سلام به شما، تشکر از حضور شما در برنامه. در مصاحبه همکارم پیشتر شنیدید که این قانونگذار آمریکایی مخالف پرداخت پول مالی دهندگان آمریکا به طالبان هست. آیا واقعا در اداره ریاست جمهوری ترامپ که چندین روز به آغاز کارش مانده پرداخت پول از طرف آمریکا که هفته ای صورت میگیره گفته شده با طالبان متوقف خواهد شد؟
خب آنچه که ما امروز به عنوان پرداخت پول حتی بیشتر از 40 میلیون دلار در هفته خبر داریم توسط آمریکایی‌ها به طالبان انجام میشه، در طبق یک مکانیزم هست که من اعتقاد دارم ریشه این مکانیزم در صلح عجیب و غریب دوحه نهفته هست. بنابراین برای اینکه بتانه این مکانیزم تغییر بکنه، این صحبت ها و این رویکردهای اعضای کنگره یا افکار عمومی جامعه آمریکا میتونه کمک باشه برای دولت آقای ترامپ که فشار را مضاعف کنه بر طالبان تا مکانیزمی را که در دوحه به شکل غلط تعریف شده به اصطلاح برطرف بکنه، و یا اینکه روی اجرای اصولی مکانیزم تعریف شده در دوحه پافشاری شود، از جمله اینی که تمام بندهایی را که در صلح دوحه ترسیم شده که بخشی از او میتونه حکومت تشکیل حکومت ملی در افغانستان باشه، روی اینها دست آقای ترامپ را باز میگذاره که تأکید بیشتر ببرده، وگرنه به دلیل نقض توافقنامه دوحه تعهدات مالی ایالات متحده آمریکا را هم لغو بکنه. بنابراین من فکر میکنم اون رویکردهای مثبتی هست. بعضی از مسائل دیگه ای هم که مردم افغانستان هم خواستار او هست، مثل کسانی را که معمار صلح دوحه بودن و نقش داشتن، از جمله کسان مثل سلمان احمد که امروز در رأس سیاست خارجی اداره آقای بایدن قرار دارد، در بورد سیاست خارجی در رأس هست و یک پاکستانی خیبر پختونخواهی هست، در صلح دوحه دوش آقای دلمای خلیلزاد کار کرده ولی کمتر رسانه ای شده، و همچنین کسان مثل زلمه خلیلزاد که یک چنین موجود ناقص الخلقه به نام صلح دوحه رو به وجود آوردن. من فکر میکنم که از سوال را که از اینها شده و به اصطلاح کنگره شما می فهمید استدعایی را که از آقای بلینکن انجام دادن اینا قدم های موثر هست که آقای ترامپ را باز میگذاره برای اعمال فشار بر
تاهم. آقای مبلغ، این توافق تو دوحه در زمان آقای ترامپ آغاز شد و به نتیجه رسید، حالا در دور دوم رئیس جمهوری آقای ترامپ ما شاهد نگرش ضد طالبانی در میان برخی از قانونگذاران و برخی مقام های حکومتی که در ساختار کابینه معرفی شده وجود دارد. به نظر شما دلیل این مخالفت چی است؟ یعنی یک تغییر در دور دوم رئیس جمهوری ترامپ در قبال طالبان افغانستان خواهد بود؟
خب شما ببینید، آقای ترامپ بیشتر تاکیدش روی این هست که میگم ما با آمدن صلح و خروج در افغانستان موافق بودیم، اما مکانیزم صلح و مکانیزم خروج به شکلی که دولت بایدن او را عملی کرد با او کاملا مخالف بوده و هستیم، و همچنین روی تضمیناتی که به اصطلاح بر اجرای شدن پروسه دوحه تاکید بکنه آقای ترامپ و همکارانش تأکید میکنم. من فکر میکنم در زمان آقای ترامپ، در دوره اول آقای ترامپ، لابی های طالبان، لابی های خاصی در دستگاه وزارت خارجه آمریکا وجود داشتن، مثل زلمه خلیلزاد، مثل سلمان احمد و دیگران، که اینها به شکل متاسفانه پروسه بسیار سبوتاژ شده دوحه را به پیش بردن. و امروز من تصور من این هست که با درک که آقای ترامپ از به اصطلاح مسئله دوحه و افغانستان داره، با دید بازتری نسبت به زلمه خلیلزاد که امروز در او مقامش نیست، و یا کسانی که در درگیر در او مسائل بودن و لابی های طالبان که در وزارت خارجه آمریکا هست برخورد خواهند کرد، این میتانه به مفهوم اعمال فشار بیشتر از توی آقای ترامپ باشه.
یک سوال کوتاه هم دارم از شما آقای مبلغ، این که آینده رابط حکومت امریکا در اداره رئیس جمهوری ترامپ با طالبان چه خواهد بود؟ به صورت کوتاه اگر بفرمایید که کدام پالیسی را در پی خواهد گرفت؟ یعنی که فشارهای زیادی برای براندازی طالبان است یا فکر میکنید فشارهای مضاعف شده دیگه؟
من فکر میکنم که فشارهای مضاعف را برای تغییر رفتار طالبان اعمال خواهد کرد. امروز صداهای را از داخل خود طالبان مثل عباس ستانکزی و یا حقانی ها میشنویم که اینها دست دوستی به سوی حکومت آقای ترامپ دراز میکنن. بنابراین برد حد اکثر و امتیازگیری حد اکثر از طالبان، بحث به اصطلاح رصد اطلاعاتی از فضای افغانستان توسط آمریکا، اینها مسائل هست که آینده روابط بین طالبان و آمریکا را مشخص خواهد کرد.
و چندین سازمان ناظر هواشناسی اعلام کردند که زمین در سال 2024 گرمترین سال را در تاریخ خود ثبت کرد و با افزایش چنان بزرگی روبرو بوده است که سیاره به طور موقت از یک آستانه مهم اقلیمی عبور کرده است. شرح بیشتر گزارش های اسوشیتد پرس در این مورد را همکارم فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
این اولین بار در تاریخ است که سیاره زمین به طور کامل در طول یک سال از حد مجاز مورد انتظار گرمایش خود عبور کرده است. بر اساس اندازه‌گیری های 4 تیم از 6 تیم موجود، دانشمندان میگویند که اگر زمین برای مدت طولانی بالاتر از این آستانه باقی بماند، این به معنای افزایش مرگ و میر، تخریب، از بین رفتن موجودات و افزایش سطح آب دریاها به دلیل هوای شدید همراه با گرمایش خواهد بود.
در این سطح ما احتمالاً شاهد تغییر اقلیم شدیدتر خواهیم بود، چیز شبیه آنچه که در ایالت کالیفرنیا در حال رخ دادن است. احتمالاً شاهد آتش‌سوزی های جنگلی بیشتر، گرمای شدیدتر و گاهی حتی سرمای شدیدتر به دلیل تغییرات در اقلیم جهانی خواهیم بود. در برخی مکان ها سیلاب های بیشتر، در مکان های دیگر خشکسالی بیشتر و به طور کلی آب و هوای شدیدتر و ناخوشایندتری را تجربه خواهیم کرد.
گرمای متوسط جهانی در سال گذشته بر راحتی از ریکارد گرمای سال 2023 عبور کرد و همچنان در حال بالا رفتن است. دانشمندان گفتند که هدف 1.5 درجه برای گرمایش بلند مدت تعیین شده است. گرمایش از زمان بیش از صنعتی شدن زمین اکنون به طور دراز مدت به 1.3 درجه سانتیگراد رسیده است.
شواهد بسیار واضح وجود دارد که نشان می دهد گرمای بالاتر در سراسر جهان باعث تبخیر بیشتر و خشک شدن سریعتر پوشش گیاهی می شود. مناطقی که قبلا مستعد آتش سوزی بودند اکنون حتی خطرناکتر شدند. این مسئله احتمال شروع آتش سوزی که ممکن است به دلایل طبیعی با یا انسانی باشد را افزایش نمی دهد. اما وقتی آتش سوزی شروع شود به سرعت گسترش می یابد، زیرا پوشش گیاهی خشک شده است. مثال زنده آن ادامه آتش سوزی ها در مناطق خشک کالیفرنیا می باشد.
این گزارش می رساند که زمین از حد گرمایش بلند مدت 1.5 درجه سانتیگراد از اواخر دهه 1800 که در پیمان اقلیمی 2015 پاریس تعیین شده بود عبور کرده است. این معلومات توسط خدمات اقلیمی کوپرنیک کمیسیون اروپا، دفتر هواشناسی بریتانیا و اداره هواشناسی ژاپن ارائه شده است.
این واقعیت که سه سازمان معتبر جهانی نتایج یکسان ارائه دادند که این سال گرمترین سال ثبت شده است، این مسئله غیر قابل انکار است و تنها کسانی که آن را انکار می کنند کسانی هستند که نمی توانند با واقعیت روبرو شوند.
تیم‌های نظارت آمریکایی مانند ناسا، اداره ملی اقیانوسی و جوی و مؤسسه خصوصی برکلی ارت قرار بود ارقام خود را هفته گذشته منتشر کنند، اما دانشمندان اروپایی گفتند احتمالاً همه آنها گرمای رکورد شکن سال 2024 را نشان خواهد داد.
گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخابات ریاست جمهوری خود منطقه ارورا در کالارادا را به عنوان نمونه ای از مکانها که آمار جرایم مهاجرین در آن بلند است معرفی کرد و اخراج دست جمعی را راه حل این معضل دانست. والی کالارادا میگوید از کمک فدرال برای اخراج مجرمین و جنایتکاران استقبال میکند، اما با طرح‌های گسترده تر برای اخراج مهاجرین مخالفت خواهد کرد. برگردانه گزارش شلی شلندر رو از سحر عظیمی مشنوید.
نزدیک به 20% مردم در منطقه اورورای کالارادو مهاجران با رهبران محلی در این حومه شهر دنور هستند و آنها تنوع فرهنگی و اخلاق کاریشان را ستایش می کنند. اما این ویدیو از ماه آگست در منطقه اورورا توجه ملی را به شهر در رقابت‌های ریاست جمهوری سال گذشته جلب کرد. این فیلم مردان مسلح را در حال رفتن خانه به خانه در یک مجتمع آپارتمانی ارزان قیمت به تصویر می کشد. از آن زمان مشخص شد که اکثر آنها مهاجران در این منطقه غیر قانونی هستند و برخی مظنون به داشتن ارتباط با یک باند زندان در ونزوئلا هستند. در واکنش به این ویدیو، دونالد ترامپ نامزد وقت ریاست جمهوری کمتر از یک ماه قبل از روز انتخابات به ارورا آمد و حامیان خود را پشت یک طرح گسترده اخراج که او آن را عملیات ارورا نامید جمع کرد.
من ارورا و هر شهری که مورد تهاجم و تسخیر قرار گرفته است را نجات خواهم داد و این جنایتکاران شرور و خونخوار را به زندان خواهم افکند یا از کشور خود بیرون خواهیم کرد و ما در این بخش بسیار تاثیرگذار عمل خواهیم کرد.
در ماه دسامبر پس از حمله به خانه و حادثه آدم ربایی در همان مجتمع آپارتمانی که در ویدیو نشان داده شده است، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده 16 مهاجر ونزوئلایی غیرقانونی را که مظنون به ارتباط با باند ترند و آروگا بودند بازداشت کرد. با این حال شاروال و رئیس نیروهای پلیس آروگا همچنان میگوید که گروه های جنایتکار بخش کوچکی از جامعه مهاجران اینجا هستند.
وقتی سعی می کنم به یک خانواده مهاجر توضیح دهم بچه شما هنوز هم می تواند به مکتب برود، شما همچنان می توانید به کلیسای محلی خود بروید، مثل این است که آنها می گویند که شاید اگر حالا به کلیسای محلی خود بروند دوچار مشکل شوند، یا اگر حالا طفلشان مکتب برود ممکن است فرزندشان را از او جدا کنند.
ترامپ به حامیان خود در ارورا گفت که این مهاجران از بدترین افراد جهان هستند.
آنها از سیاهچال‌ها می‌آیند. با آن فکر کنید، سیاهچال‌های جهان سوم از زندان‌ها و نظارتخانه‌ها و مراکز روانی می‌آیند.
تحت رهبری جرد پالیس، کالارادو با مهاجران کمک می‌کند تا شغل پیدا کنند و همه کودکان مهاجر را به مکاتب دولتی رایگان هدایت می‌کند. و بیمه صحی کم هزینه را برای مهاجران غیرقانونی حتی ارائه می دهد و همه این مصارف از بودجه ایالتی پرداخت می شود و از اداره فدرال پولی در این بخش استفاده نمی شود.
تیم برجید، عضو جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده می گوید که پول مالیات مردم امریکا نباید به دست دشمنان امریکا برسد و این کمک های مالی باید متوقف شود. تیم برجید می گوید با آغاز کار ریاست جمهوری ترامپ در سیاست های ایالات متحده در قبال افغانستان تغییر خواهد آمد و او به ترامپ اعتماد کامل دارد که با رژیم هایی که با مردم خود بدرفتاری می کنند معامله نخواهد کرد. تیم برچت در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد لایحه پیشنهادی او برای متوقف ساختن فرستادن پول به افغانستان چنین گفت:
برای همین کار نباید پول مالیات مردم امریکا برای دشمنان ما داده شود. ما برای آنها هر هفته 40 میلیون دلار می دهیم و از منابع مختلف برای آنها فرستاده می شود. اما در نهایت این پول به دست طالبان می رسد. ما نمی خواهیم دشمنان خود را تنبیل کنیم در حالی که آنها از ما نفرت دارند.
کشور امدادرسان و نهادهای بشری خواهان کمک های مالی بیشتر بر افغانستان شدند. نظر شما در مورد اهدای پول از طریق نهادهای بشری به افغانستان چیست؟
فکر میکنم ما باید یک روش بهتر برای ثابت کردن این کار پیدا کنیم. من علاقه به ملل متحد ندارم و نداشتیم. آنها همیشه کارهای برخلاف ما میکنند و از مردم و از کسانی حمایت میکنند که علایق امریکا برایشان مهم نیست.
جان کربی به صدای امریکا گفت که میکانیزم و ترتیبات قسم است که پول کمک مالی ایالات متحده از طریق نهادهای بشری و ملل متحد برای مردم نیازمند و افغانستان میرسه. نظر شما در این مورد چی است؟
امیدوارم که پول برای مردم نیازمند برسد، اما متاسفانه به هر جایی که هدایت داده میشود انتقال مییابد. زمانی که پول فرستاده شد دیگر ما چیزی گفته نمیتونم. نمیدانم چگونه میتونید 100% این مسئله را ثابت کنید که پول به طالبان نمیرسد. ما باید این پروسه را متوقف بسازیم و دوباره آن را برا یک پروسه بهتر آغاز کنیم.
شما معاون رئیس جمهور سابق قمرالله صالح در رئیس جمهور خطاب کردین و از رهبرهای مخالف طالبا و واشنگتن دعوت کردین. آیا عمدن شما صالح رئیس جمهور گفتین و چرا با واشنگتن این افراد دعوت کردین؟
خاطر که صالح آخرین رئیس جمهور یک حکومت قانونی آن کشور بود و به نظرم اکنون نیست. به همین خاطر من او را رئیس جمهور خطاب کردم. به نظرم یک پیام را فرستادم که ما از رژیم حاکم یا آنچه در افغانستان میگذرد حمایت نمیکنیم.
شما از چی طریقه میخواین که از نیروهای مخالف طالبا حمایت کنین؟ از طریق سیاسی یا نظامی؟
از نظر اقتصادی قوی ترین راه برای حمایت آنهاست. هم ثابت ساخته است که او میتواند جلوی این کار را بگیرد. حکومت را از طریق تحریم ها تحت فشار قرار دهد. رسانیدن منابع نفت را محدود بسازد و از تجارت با کشورها دست بکشد. و فراتر از آن از طریق فشار اقتصادی میتواند این کار را بکند. به نظرم همه امکانات در اختیار ما قرار دارد، اما قبل از این که ما کاری بکنیم باید برای کمک اقتصادی فشار بیاوریم.
آیا شما انتظار تغییر سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان با آغاز کار حکومت جدید به اداره ترامپ دارین؟ پیشنهاد و توصیه شما چی است؟
توصیه من در قبال پلیسی امریکا برای افغانستان این است که کمک ها قطع شود تا زمانی که کسی به قدرت برسد که علایق ما را در نظر بگیرد و ما به او اعتماد کنیم و به او کار کنیم.
در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظر شما چی است و ای که مذاکراتی که در دوره اول حکومت ترامپ با طالب آغاز شد چی نظر دارید؟
من از خروج حمایت کردم، نه از نحوه خروج که انجام شد. باید در وقت مناسب انجام می شد. ما باید مطمئن می شویم کسانی که به قدرت می رسند افراد درست باشند. در عوض ما همه مهمات خود را در افغانستان رها کردیم و فرار کردیم. عموما این کار را نمی کنیم. از سابق ما در جنگ ها تلاش کردیم که پیروز شویم.
در مورد فشارهای طالبان بر زنان افغان نظر شما چی است؟ ایالات متحده در قبال این مسئله چی باید بکنه؟
به نظرم رفتار آنها کاملا بی‌شرمانه است. با زنان باید رفتار مساوی صورت بگیرد. در خانه من، همسرم و دخترم هستند و مادرم یک زن بسیار قوی بود و در جنگ جهانی دوم پیلوت طیاره بود و همیشه گفتم آنچه یک مرد میتواند انجام دهد، یک زن میتواند از او بهتر آن کار را انجام دهد.
فکر میکنید مردم افغان که با مشکلات زیادی به خصوص بحران بشری روبرو هستند، انتظار یک تغییر را در افغانستان داشته باشند؟
من بالای دونالد ترامپ اعتماد زیاد دارم و او حتما تغییر خواهد آورد. رژیم هایی که با مردم خود بدرفتاری می کنند را متوقف می سازد و معامله امریکا را با همچو کشورها متوقف می سازد و در نهایت سرنگون می شوند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.